بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه دوم رفع اشکال تجزیه و ترکیب یک یا صرف کاربردی رو شروع میکنیم. جلسه قبل عرض کردیم که سوالات معمولا سه جور تنظیم میشه. این جور جاها یک نوع سوالات حفظی هست و مطلبیه که معمولا در درس ها هست. مثلا در درس پنجم اینجا 6-7 سوال اولش داره. فعلی که در ماضی بر وزن صفحه 46 بر وزن فعل باشد در مضارع مثلا چه وزنی دارد؟ علامت سوال 5، علامت نصب و جزم در صيغه جمع مؤنث چگونه؟ اینا سوالای حفظیه، باید بلد باشید. بعد بعضی از سوال ها شناختیه، مثل صفحه 46 سوال 9، در آیات زیر افعال معین شده معربند یا مبنی، یا مثلا میگیم که افعال معرب و مبنی را مشخص کنید. اینم یک جور سوال. یک جور سوال هم مثل سوال 8 یا از افعال زیر مانند نمونه فعل امر بسازید. مثلا یضربونه میشه لیضربوا، تقتلونه میشه اقتلوا. این ساختن صیغه است، یعنی صیغه سازی است. سه جور در واقع سوال هست. سوالات میتونه از متن درس باشه، یعنی متن درس کامل باید بلد باشید، ولی اکثر سوالات از همین پرسش و تمرین هایی است که اینجا هست. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، سوالات چه از متن باشه چه از پرسش و تمرین باشه، خارج از این مجموعه و کتاب و این کلمات در واقع نیست. این هم راجع به این مسئله. بعد عرض کردیم که سوالات محوری هست، یعنی در واقع مثلا یکی از محورها وزنه. مثلا یکی از محورها وزنه، ممکنه در وزن، البته ما حدود 20 تا درس داریم اینجا، بله 20 تا درس داریم، 20 تا تمرین داریم. از هر تمرین بخوایم که یه سوال به شما بدیم، این سر از 20 تا سوال در میاره. ولی ممکنه که ما مثلا فرض کنید که در تمرین صفحه 37 ملاحظه بفرمایید وزن در کدام مورد تابع موضوع نیست، مثال بزنید، یه سوال از اینجا بدیم، این سوال رو یک نمره براش بدیم. یه سوال هم از درس پنجم بدیم، اونم یه سوال کوتاه دیگه، مثلا سوالش خیلی جوابش طولانی نباشه. مثلا فرمودید سوال 9 رو بدیم که در نگیم در آیات زیر، بگیم در آیه زیر افعال معین شده معربن یا مبنی. این دو تا سوال میشه، یه دونه از این درس یه دونه از اون درس، که ما بتونیم هر 20 تا درس رو تحت پوشش قرار بدیم، یعنی از هر 20 تا درس سوال بدیم. البته ممکنه هم اینطوری نباشه، مثلا ما از 12 تا درس سوال بدیم یا از 15 تا درس سوال بدیم، ولی همه این 20 درس رو بنامون و سعیمون برای این است که تمرین هاش رو تحت پوشش سوال خودمون قرار بدیم. میرسیم به درس پنجم که ساختار ابواب و اعراب و بنای فعل مضارع. در این درس اون چیزی که شما باید بلد باشید این است که فعل های مبنی رو یاد بگیرید، فعل های معرب رو یاد بگیرید، بعد ابواب فعل ماضی رو مثلا یاد بگیرید، ابواب فعل مضارع رو یاد بگیرید. مثلا در صفحه 41 میگه که در سطر 1، 2، 3 و 4 حرکت عین الفعل مضارع فعله قیاسی است، یعنی هر فعلی که ماضی آن مکسور العین باشد مضارع آن مفتوح العین است. مضارع فعل در افعال مثال واوی اونم قیاسیه بر وزن یفعل است. مثلا اینا رو باید بلد باشید. مضارع فعله هم حتما قیاسیه، یعنی حتما بر وزن یفعل میاد. مثلا فرض بفرمایید اینطوری. پاورقی هم جزء بحث هست و خارج از بحث و خارج از سوال نیست. میاد بحث، یکی از بحث های محوری صفحه 42 هست که اعراب و بنای فعل رو اینجا ما سوال کردیم که فعل معرب چیه، فعل مبنی چیه، کدام فعل ها معرب هن، کدام فعل ها مبنی هن، علامت بنا چیه، علامت اعرابشون چیه. اینا رو کاملا باید بلد باشید که مثلا ماضی مبنی بر چیه، مضارع مبنی بر چیه، این به این شکل باید ما بلد باشیم. بله. بعد میاد به صفحه 44، مضارع منصوبه، مضارع مجزومه. این صفحه 45 در واقع آمده گفته مثلا ابواب فعل رو گفته، مبنی ها رو گفته، معرب ها رو گفته، ولی علامت های بنا رو اینها رو نگفته. اون چیزی که اینجا در واقع صفحه 44 هست و صفحات قبل علامت نصب هست، علامت بله جزم هست، اینا رو باید کامل مسلط بهش باشیم در درس پنجم انشالله. خب سوالاتی که اینجا آمده علاوه بر اینکه در سی دی حل شده، در خود متن درس جواباش هست، لذا ما به حل این سوالات و پاسخ به اینها نمیپردازیم و شما ضمن اینکه خود کتاب رو مطالعه میکنید و جواب میدید، در واقع باید به سی دی مراجعه داشته باشید. درس ششم ضمایر فعل ماضی هست. یکی از محورها بحث ضمایر هست که بله یکی زمان فعل هست، حالات فاعله و اینا اینجا بحث شده. بعد بحث تشابه و تفاوت، حالا اینا بحثای نیست که ما از اینها سوال بدیم، سوالای ما تقریبا شبیه یا متمرکز در همین سوالهای پایان درس ششم خواهد بود که این سوالات هم سوالات کمی نیست، همین ها رو شما باید به اصطلاح جواب بدید. بله چرا فعل در زبان عربی 14 صيغه در فارسی مثلا 6 صيغه داره؟ عبارت زیدون ذهب چند جمله چند کلمه است؟ بعد اتصال ضمیر، استتار ضمیر در ماضی چطوریه؟ سوال 6 7 همینطور. و یکی از محورهای سوال که در امتحان میاد محور ترجمه هست، یعنی باید به عربی ترجمه کنید. مثلا ما زنان شما زنان را یاری کردیم، نصر ناکن نه مثلا، بعد اینو مجهول کنید مثلا نصرتون نه. ترجمه و مجهول کردن یکی از محورهای سوال امتحانی معمولا هست، یعنی شما ضمن این که باید مسلط باشید به بحث ترجمه که در صفحه 55 هست، این ترجمه در بعد هم که بعدن هم که بحث متعدی لازم است، اونجا هم ترجمه مطرح میشه و اونجا معلوم مجهول هم مطرح میشه که باید بلد باشید. میایم به بحث درس هفتم که ضمایر فعل مضارع و امر هست. اینجا هم بحث ضمایر رو بلد باشید. صفحه 50 از شمارش اختصاری ضمایر رو داریم، در سوالاتمون هم هست شمارش اختصاری ضمایر مضارع، باید به همون نحوی که در کتاب در واقع نوشته شده. بحث وجوب استتار و جواز استتار رو داریم که باید بلد باشید. بحث فعل‌های معرب و مبنی رو باید بلد باشید. علامت بنا چیه، علامت اعراب چیه، اینا رو در کتاب داره. بله بعد یکی هم این که ترجمه به فارسی و ترجمه از فارسی به عربی در فعل‌های مضارع. باز یکی از محورهایی که باید ما توجه داشته باشیم بحث درس هشتم بحث زمان فعله که چه چیزهای زمان رو ماضی میکنه، چه چیزهای زمان رو به آینده میبره و بله زمان فعل امر مثلا چیه، زمان به اصطلاح افعالی که برای خرید و فروش به کار میرن زمانشون چیه، در چه مواردی فعل ما ماضی معنای مضارع یا آینده میده، در چه زمان فعل ما مضارع و معنای آینده میده یا حال میده یا گذشته میده. اینا چیزاییه که اینجا در صفحه 68 در جدولی که داشته مطرح شده که تغییر در زمان در فعل ماضی، تغییر زمان در فعل مضارع که اگه فعل ما بخواد با آینده بره چهار تا تغییر درش دیده میشه. اگه بخواد به گذشته بره با کانا و لما، لما این حرف انجام میشه. بله، وقت زمان در این آیات هم مشخص شده. برای زمان فعل چیز رو هم داشته باشید. بله، آیاتی که مثلا در صفحه 68 و سطر ششم هفتم که میگه و نجیناهم من القریه التي كانت تعمل الخبائث، خب اینجا باید زمین داشته باشید که کانت تعمل الخبائث چه زمانی داره، زمان ماضیه، مثلا استمراری ماضی استمراری چطوری ساخته میشه. و یعنی منظور اینه که هم درس رو کامل بخونید و هم تمرین ها رو جوابش رو بدید. خب یکی از محورهای مهم محور افعال متعدی و لازمه که فعل متعدی چیه، راه‌های شناختش چطوریه، تعدی تام چیه، تعدی ناقص چیه، که البته در این درس نهم و در درس دهم بحث شده. بله، در درس نهم و در درس دهم بحث شده. بحث علائم فعل متعدی در صفحه 71 که چطوری با بشناسیم. بعد خود همین مثالایی که اینجا زده شده، مثلا در صفحه 73 لا یحزنهم الفزع الاکبر، یحزنه متعدی، یحزنه با ذمه، یحزن و یحزنون، یحزن و این متعدی یحزن و لازمه، اینا رو اینجا داره. و مهمتر از خود این سوالاتی است که اینجا آمده. بله، مثلا نزد خافض چیه، اشراق و تضمین چیه، افعال متعدی و لازم در آیات زیر چی هستن، اینا کاربردیه و باید کاملا مسلط باشید. و البته این تمرین ها رو حتما باید با سی دی که حل شده اونجا برای شما تکرار بشه و حلاجی کنید. در صفحه 79 و 80 و 81 و تمرین صفحه 81 بحث تعدیه تام و تعدیه ناقص و چیزهایی از این قبیل مطرح شده که انشالله اونها رو هم مورد نظر و توجه خودتون قرار بدید. بحث ضمایر متعدی هست و این جدول هست که این جدول صفحه 84 و 85 خیلی جدول مهم و کارایی هست. و این جدول رو برای اینکه ما متوجه بشیم خاکستری ها رو، خط ممتد رو، اینها رو اگه متوجه بخوایم بشیم، باید حتما توضیحاتی که در سی دی داده شده اینها رو توجه بهش داشته باشیم. خب بحث صفحه 87 بحث نون وقایه رو داریم که در تمام صیغه‌های فعل ماضی امر بحث نون وقایه هست. وجوهی که نون وقایه داره در مضارع، کجاها آمده نون وقایه جایزه، کجاها واجبه، کجاها نباید بیاد، با حرف مثلا چطوری میاد، مثلا منی، مثلا علا، علیه، آیا نون میخواد نمیخواد. این مواردی که در صفحه 88 و 89 اینها هم بحث شده. خب یه تذکری که در اینجا ما داریم، حالا عرض کنم که ببینم. بله، این در تمرین صفحه 92 که تمرین مشخصه، جواب تمرین مشخصه، ولی در فعل‌هایی که گفته میشه مجهول کنید. یکی از محورهای مهم ما افعالی است که ما به شما میدیم، معمولا هم در هر امتحان میاد، غیر از اون بحث ترجمه، بحث مجهول کردن فعل هست. افعال ما به شما میدیم که شما مجهول اونها رو برای ما مینویسید. و عرض کردم که صفحه 98-99 خیلی به اصطلاح پرباره، یعنی صفحه 98 رو باید شما کامل، صفحه 99 رو تمریناش حل کنید. و سوالات ما سوالات راحتی نخواهد بود، خیلی هم سخت نخواهد بود، متوسط رو به سخت خواهد بود. انشالله اینا رو از روی سی دی جوابهاش رو وقتی که درس رو حل کرده تمریناشو از روی سی دی چک کنید. یعنی بله دیگه، حالا بحث دیگه. یک تذکری شاید حالا ما تو حل تمرین خیلی توجه به این مسئله نداده باشیم و خیلی یه مقدار شاید سریع از این مسئله رد شده باشیم، و اون استش که در آیات شریفه افعال مشخص شده را مجهول کنید. خب ببینید، در ببینم یک آیه ای من پیدا کنم که اینجا بحث نفس داشته باشه. بله، یک دو تا آیه اول بحث نفس داره. در ترجمه بله، صفحه 98 یکی از محورهایی که در صفحه 98 شروع شده سوال 5، افعال رو گفتیم ترجمه کنید و اونها رو تبدیل به مجهول کنید. اینا مهمه، این جدول و تحلیلی که کردید. بعد میاد به آیات شریفه که بناست مجهول کنیم. در این آیات شریفه شماره 5 رو من یه مقدار توضیح میدم. قال رب اینی ظلمت نفسی. در ظلمت نفسی دقت کنید. ظلمت نفسی رو ما چرا از کلمه نفس استفاده کردیم؟ چون اینطوری بوده، ظلمت نی، یعنی هم فاعل هم مفعول یکی بوده. چون در جمله ما یه فاعل داشتیم به نام توی ظلمت و یک مفعول داشتیم به نام نفسی، ما اینا رو آمدیم چیکار کردیم؟ ظلمت نفسی رو از نفس استفاده کردیم. حالا اگر اینها رو مجهول کنیم، یعنی ظلمت نفسی رو مجهول کنیم، آیا لازمه کلمه نفس رو بیاریم؟ دو جور میتونیم مجهول کنیم. بگیم که ظلمت و فاعلش رو حذف میکنیم، میشه ظلمه. مثل این که بگیم که ظلمت و مثلا فرض کنید که زینبه، مثلا زینب مفعوله دیگه. حالا اگه بخوایم مجهول کنیم میشه ظلمت زینبو. اینجا هم نفس مثل زینب مؤنثه، میشه ظلمه، ظلما، ظلمو، ظلمت نفسی. اون وقت ظلمت میشه فعل مجهول، نفس میشه چی؟ نفس میشه نایب فاعل. خب بگید اینو که تو سیدی هم گفته بودید، الان چرا ما رو معطل کردی باز همین حرفا رو زدی؟ ها، شاید یه چیز دیگه میخوام بگم که شاید اونجا نگفته باشم. میتونیم هم بگیم که ظلمت نفسی، یعنی من به خودم ظلم کردم دیگه، ظلمت نی بوده، ظلمت نی، ظلمت نی. حالا چرا از نفس استفاده کردیم؟ چون فاعل من خودم بودم، تو، مفعولم خودم بودم. چون فاعل و مفعول یک نفر بوده، اینو از نفس استفاده کردیم. ولی در فعل مجهول ما دیگه فاعل نداریم، فقط یه نائب فاعل داریم دیگه. اونجا دو چیز نیستن که بگیم نفس بیاد، میتونیم نفس رو حذف کنیم. یعنی در ظلمت نفسی فرض کنیم، میگین اگه ظلمتونی بود چطوری میشد مجهولش ظلمتونی؟ ظلمتونی، ببخشید، ظلمتونی میشد ظلمتو. الان هم بگیم ظلمتو، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر ما در امتحان ظلمتو نفسی رو به شما دادیم، ظلمت نفسی. اینو ترجمه کنید. شما میتونید دو جور جواب بنویسید، هر کدومش رو بنویسید نمرتون رو میگیرید. بگید ظلمت نفسی، چرا؟ چون نفس تا حالا مفعول بوده، الان نایب فاعل ظلمه میشه، میگیم ظلم، مثل ظلمت زینب اینطوری میشه، بعد میشه ظلمه 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 ظلمت نفسی. چرا ظلمت گفتیم؟ چون نفس مؤنثه، ظلمت نفسی. میتونه ما مثلا نفس رو برداریم، چون نفس رو به خاطر ناچاری آورده بودیم دیگه، نفس رو خط میزنیم، ته ظلمتور هم خط میزنیم. چرا ته ظلمتور رو خط میزنیم؟ چون وقتی که میخواییم مجهول کنیم دیگه فاعل نمیخواییم، که فاعل باید نباشه، میشه ظلمه. بعد اون یا رو تبدیل میکنیم به ضمیر نایب فاعلی، میشه تو، میچسبونیم به ظلمه، بعد میشه ظلم تو. پس اگر ما بگیم ظلمت نفسی رو مجهولش رو برای ما بنویسید، اگر کسی بنویسه ظلم تو، این قبوله، هیچ مشکلی نداره، ظلم تو نمره میگیره. میگیم پس این نفس چی شد؟ میگه نفس رو نمیخوایم، نفس ناچار بودیم اون موقع، الان که دیگه دوتا ضمیر نیست، یه فاعل نیست یه مفعول نیست که ما نفس رو بخوایم، میگیم ظلم تو. این تمام شد. اون وقت یه مقدار، خب البته اینا مشکله، مثلا این یسالکم ها فیحفکم، جاءکم، جاءکم رو چطوری مجهول کنیم؟ شماره 15 آخر آمده. در بحث جاءکم، چون این منصوبه به نزد خافضه، باید برگردیم به اصلش، یعنی در واقع اینطوری بوده جاء الیکم، باید بگیم که جیء الیکم دیگه، نباید مثلا مثل ضربکم معنا کنیم. اگه جا به جای جاءکم چی بود؟ ضربکم، ضربکم میشد ضربتم، ضربتم. اگر جاءکم رو هم بخوایم مثل ضربکم معنا کنیم، میشه جیء 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 تا جیء تا جیء تا جیء تا جئتم، میشد جئتم. ولی چون جاء یه الا داشته، جاء الیکم بوده، این الاش افتاده، تو مجهول کردن اون الا بر میگرده، یعنی میگیم جیء الیکم، جیء الیه، جیء الیه ما، جیء الیها، مثلا جیء الیهن، جیء الی، جیء الینا، جیء الیکم، جیء الیک، جیء الیکم، الیکم الا. پس اگر گفتیم جاءکم رو مجهول کن، شما باید بنویسید جیء الیکم. اگر کسی هم بنویسه جئتم غلط هست، ولی ممکنه نصف نمره رو بگیره. خب البته در صفحه 99 یه مقدار مشکل میشه کلمات، ولی توی سی دی حل شده و توضیح داده شده، انشالله اینا رو یاد بگیرید که هر کدوم آمد بتونید بلد باشید. در فعل مضاعف بحث ادغام مطرح شده. در فعل مضاعف شما از صیغه الگو کمک بگیرید، یعنی سه تا صیغه الگو داشته باشید در بحث مضاعف، از اون صیغه های الگو کمک بگیرید. یعنی چی از صیغه های الگو کمک بگیرید؟ یعنی ما یه دونه مد یمد داریم، یه دونه فر یفرو داریم، یه دونه عز یعزو داریم، یعنی یه دونه یفعلو داریم، یه دونه یفعلو داریم، یه دونه یفعلو داریم. این ستا رو بشناسیم، در صفحه 104 اون وقت ممکنه که ما مثلا تمسنا، تمسن مسه، مسه یمسو، مثل عزه یعزو، بله، و قالت لاخته قصی، قصه یقصو، مثل مده یمدو، یعنی طبعی اثره، یعنی دنبالش برو. یوم یدعون دع فذلک الذی یدعو الیتیم، دع یدعو، دع مثل مده، مده یمدو، اون وقت یمدو مجهولش کن، میشه یمدو، یمدان، یمدون، اینطوری میشه. حالا یدع یدعو رو مجهولش کن، میشه یدع، یدعان، یدعون، اینا باید فعلاش رو بلد باشیم، تو ده او، تو ده آنه، پس ده اید و او. اون وقت ید و اونه رو ممکنه که ما بگیم که سیغه الان سه شیشش رو بنویسید، مثل یمد دو، یمد دانه، یمد دونه، تمد دو، تمد دانه، یمدود نه، سیغه شیشش میشه یمدود نه. وقتی یدو او رو سیغه شیشش رو بنویسید، یدو او، یدو آنه، یدو اونه، تدو او، تدو آنه، یدو او آن، بله، یمدود نه، یدو او نه، اینطور بلد باید بلد باشید. خب امد دو، نمد دو، ادو عو، ندو عو، اینطوری میشه. منظور این که شما در بحث مضاعف سه تا صیغه الگو یاد میگیرید و ما هر فعل دیگری که بدیم، البته ما سعی میکنیم فعل هامون از همین محدوده کتاب باشه، مثلا شد یشد دو باشه که در تمرین دو آمده، مسه یمسو مثل از یعزو باشه که در تمرین سه آمده، قصه یقصو باشه مثل مد یمدو که در تمرین سه آمده، در تمرین دو آمده، یعنی تو تمرین سه شماره دو آمده، یودع و دع اید و او که میشه یودع و مثل یومد دو، یومد دان و یومد دون هم صرف میشه، آخر این باز هست. بعد ید و او مثل یمد دو صرف میشه. و یکی هم تبروهم بر یبر رو، بر یبر رو، یبر رو، یبران، یبرونه، مثل یعزو. شما سه تا یه فر فر رو یاد میگیرید، یعزو، یعزو یاد میگیرید، یکی هم اون چیز رو مد یمد رو. بعد میرسیم به بحث تخفیف همزه. تا درس 14 هم فکر میکنم یک یا دو جلسه هم ما مروری داشته باشیم که چطوری سوالات میاد و این جلسه ما هم تمام بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.